گرامی، با اعلام ساعت 7 صبح از پخش شبکه رادیو گفتگو دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی صبح و گفتگو باشید با جای همکار محترم جناب آقای راسخ.
صبح و گفتگو. دعای گوشه نشینان بلا بگرداند، چرا به گوشه چشمی به ما نمی نگری؟ با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. عرض تسلیت همکارانم مقابل بنده آن سوی استودیو و من راسخ رو بپذیرید. هموطنان عزیز و ارجمند، به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام، هفتمین پیشوای شیعیان جهان، در مجله صبحگاهی امروز صبح و گفتگو یک شنبه 8 اسفند ماه 1400 هجری شمسی سراغ تیتر روزنامه ها خواهیم رفت. پس از اون خواهیم پرداخت به فروشندگان آنلاین خدمات گردشگری، خدمات سفر، سراغ آموزش خانواده خواهیم رفت، سری به بازار کالاهای آرایشی و بهداشتی خواهیم زد و موضوع قاچاق در این بازارها، بخش معرفی کتاب رو خواهیم داشت تقدیمتون خواهیم کرد، به بازار شب عید خواهیم پرداخت که 2 سالیست به نوعی راکت بوده و شاید الان بعد از 2 سال بتونیم بگیم آشفته بازار شب عید که سایه گرانی و گران فروشی برش سنگینی میکنه، بخش معرفی فیلم و سری هم به بازار کفش خواهیم زد و وضعیت قیمت‌های این بازار رو هم مرور می‌کنیم در آستانه شب نوروز. ساعت 7:04 و 40 ثانیه است. اینجا رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. موسیقی خب خدمت جناب آقای رفیعی خواهیم بود. در ابتدای برنامه میخواییم به خدمات حوزه گردشگری بپردازیم که به نوعی در انحصار اپلیکیشن ها یا همین برنامه های کاربردی در اومده. گفته میشود که خیلی از این اپلیکیشن ها به نوعی با حمایت های مالی یا به تعبیر اسپانسر هایی که کمکشون اومدن هتل ها رو رفتن رزرو کردن و به نوعی ایام نوروز رو میخوان با یک سود هنگفتی میونه ازش عبور بکنن. جناب آقای رفیعی معاون محترم میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران رو خط ارتباطیمون هستن تا درباره کم و کیف این موضوع ازشون بیشتر بپرسیم. آقای رفیعی خدمت شما سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و صبح بخیر و ادب دارم و تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
خیلی از شما ممنونم.
در خدمت شما.
بله خواهش میکنم، خدمتتون خواهیم بود. ببخشید. سرکار خانم رقایگی حاتمی پور فعال محترم صنعت گردشگری هم رو خط ارتباطی مونستن. خانم حاتمی پور خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، همچنین جناب آقای رفیعی معاون محترم گردشگری استان تهران.
خیلی متشکرم خانم حاتمی پور، اگر محبت کنید گوشیتون رو از صورت بلندگو خارج کنید ممنون میشم.
بله
متشکرم. خب آقای رفیعی، چقدر واقعا این اظهار نظر که فروشندگان آنلاین بلیت، هتل و موضوعاتی از این دست که حوزه خدمات گردشگری و سفر محسوب میشن درسته که انحصار این بازار تو ایام نوروز در اختیار گرفتن، از چند ماه قبل هتل‌ها رو در واقع به نوعی رزرو کردن یا خریدن بلیت‌هاشون رو و میخوان که تو ایام نوروز به قیمت‌های بالاتر بفروشن، چقدر این درسته این اظهار نظر و این خبر؟
ببینید از زمانی که بالاخره شکل کسب و کار و ارائه خدمات در خیلی از حوزه ها تغییر کرد، تو حوزه گردشگری هم به هر حال به عنوان یک حوزه پیشرو در این صنعت، این اتفاق چند سالی هست که عرضه خدمات و روی اپلیکیشن ها داره اتفاق میفته.
بله.
و شاید این اپلیکیشن ها در چون یک بازار و بستر بزرگ تبلیغاتی رو ازش بهره میبرن، شرایط ارائه خدمات به مصرف کنندگان رو بهش دست پیدا میکنن. و این اتفاق در کل ایام سال این میفته. حالا اینکه آیا اینها دارن نسبت به گرون فروختن یا متاسفانه ارائه خدمات کم اقدام میکنن، بحثی جداگانه که شاید این دغدغه همه ایام سال خواهد بود و ما هم بهش میپردازیم. اما با توجه به این که یکی دو سال بوده حوزه گردشگری به واسطه بیماری کرونا شاید از اون رونق و بهره خودش استفاده نشده و مردم خیلی ها به سفر نپرداختن، امسال شاید شرایط بهتری باشه برای این موضوع.
نه، بهتر با انحصار فرق میکنه آیه.
بله.
الان شما اینو مصداق انحصار میدونید یا نمیدونید؟
خیر، به خاطر اینکه این اتفاق میتونه برای خیلی ها بیفته. اینکه ببینید ما هم البته این دغدغه رو داریم، نه این که من بخوام به صورت کامل این رو بخوام رد بکنم که یک اپلیکیشنی که اون هم مبتنی بر یک بستر شرکت خدمات مسافرتی هست بتونه بره یک گارانتی یا یک رزرو بزرگ رو انجام بده و بخواد تو این ایام این رو بالاتر یا گرونتر بده. ما همین دغدغه رو داشتیم. تقریبا یک ماه قبل هم وزارتخونه ما در معاونت گردشگری هم ما در استان تهران این بخشنامه ها رو انجام دادیم که ببینید هتل ها در این ایام هیچ گونه افزایش قیمت نباید داشته باشن. ببینید ما برای همین که این ایام استفاده و سوء استفاده نشه. خب. به این شکل همیشه میبینید که اگر افزایشی در قیمت هتل ها باشه به واسطه تورمی که در اقتصاد وجود داره،
خب.
شهریور به شهریور هست، هیچ موقع در ایام پیک سفر این اتفاق نمیفته. البته استان تهران که اصلا کلا از این موضوع یکمی متفاوت تر هست، چرا که شاید تو ایام نوروز همه کشور هتل ها شلوغ تر باشن، ولی ما به واسطه این که برخی از همشهریان ما از تهران به سایر نقاط کشور سفر میکنن، مراکز اقامتی ما حتی دارای تخفیف هم میشن.
یعنی در تهران رو میفرمایی؟
در تهران این مثلا اتفاق میفته.
نه من اصلا با تهران کاری ندارم.
اما اپلیکیشن هایی که دارن توی تهران فعالیت میکنن، ما به خاطر این که جلوگیری بکنیم از این انحصارگرایی و این که یک اپلیکیشنی بره این شرایط رو به وجود بیاره، یعنی بیان یک به قول اصطلاح دامپینگ رو به وجود بیارن، داریم نظارت شدید رو انجام میدیم و عرض میکنم در این ایام هیچ مرکز اقامتی بر اساس بخشنامه ها حق افزایش قیمت نداره. اما اینکه حالا مرکز اقامتی گرون نمیفروشه، شاید یک سایت بیاد این کار رو انجام بده.
بله بسیار خوب.
ما هم این دغدغه رو داریم، داشتیم و کمیته های رو تشکیل دادیم با کمک خود انجمن های صنفی که در این حوزه وجود دارن که بتونیم این بازار رو نظارت کنیم و پایش بکنیم.
ممنونم آقای رفیعی، همراه ما باشید. خانم حاتمی پور، شما اینو مصداق انحصار میدونید این رفتار رو یا خیر؟
خدمت شما عرض بکنم من کاملا در واقع مخالف هر گونه انحصار در عرضه خدمات در هر بخشی هستم.
خب.
چرا که من میدونم، بله این رو من موافق شما هستم، به این دلیل که ما اگر نگاه بکنیم دنیای تکنولوژی یه تسهیلاتی رو برای عرضه به بستر جامعه ایجاد کرده در همه مشاغل، صنعت گردشگری هم مستثنا نیستش. خب اپلیکیشن هایی در دنیا، من اول به دنیا اشاره بکنم، در دنیا به وجود اومدن که تمام خدماتی رو که یک روزی مسافر بلند میشد یک آژانسی مراجعه میکرد یا هتلی مراجعه میکرد، همه رو تجمیع کردن در یک اپ قابل دسترس و اونا رو تعریف میکنن، یعنی موجودی اقامتی، موجودی سفر با هواپیما، با قطار، با اتوبوس، با هر آنچه که پروداکت سفره،
بله.
اون رو تعریف میکنن، در دسترس همه قرار میدن. نمیرن توی دنیا بگن آقا هتل های فرض کنید دبی، بیایید من اپلیکیشن رو در واقع انتخاب بکنید و به من ارزان بدید و این صرفا در انحصار من باشه. یه بستری رو فراهم میکنن، محصول تمام در واقع گردشگری اون کشور رو درش عرضه میکنن. چرا که یک سری قوانینی حاکم هست در بستر در واقع مجازی، هم اصلا نافی قوانین قبلی هم نیست. ما در ایران بود عادت بسیار بدی بود، یک آژانس بلند میشد میرفت با یه ایرلاین صحبت میکرد، کل صندلی های یک پرواز رو چارتر میکرد و بعد میامد در ایام پیک اون رو گرونتر میفروخت.
خب که ممنون شد خانم،
عرض میکنم خدمتتون، این رو میخوام بگم، این رو به اصطلاح یا هتل رو میرفتن صحبت میکردن میگفتن من تمام اتاقات رو میفروشم. این رو الان متاسفانه به بستر مجازی هم سرایت کرده. ببینید، ما اگر بخوایم یک فضای سالم کسب و کار رو اونجوری که آقای رفیع میفرمایم بعد از کرونا همه ازش استفاده بکنن، باید یک سری قوانین نظارتی درستی بر فضای مجازی کسب و کار هم داشته باشیم.
داریم خانم حاتمی پور به نظرتون؟
والا متاسفانه این گله هایی که الان شنیده میشه جای تأسف داره. نه، بعضی از همکاران این رو رعایت نمی کنن و یا نظارت های به اصطلاح کافی وجود نداره. بله، بخشنامه صادر میشه که آقا هتل ها افزایش نباید داشته باشن. آیا چقدر این بخشنامه عملی میشه؟ ما در کشورهایی که اصلا هیچ جای دور نریم. در کشورهای همسایه خودمان اگر که یک همچو تخلفی رخ بده، فرض کنید که به فرض یک همچو انحصاری که به صنعت گردشگری لطمه بزنه، بلا فاصله برخوردی انجام میشه که دیگه اون قضیه تکرار نمیشه. به خاطر این رشد و تعالی گردشگری کشورهای همسایه ما میبینید با سرعت با یه نظمی ادامه داره. این موضوع باید ببینید، اگر منی که دارای اپلیکیشن هستم باید تسهیلاتی رو مضاف بر موجودی بدم. یعنی چی؟ یعنی هتلای کل ایران، هتلایی که دسترسی دارم در دنیا میخوام به کسی ارائه کنم، خطوط پروازی رو، خدمات بیمه ایمو، خدمات ترانسپورتیشنمو میخوام ارائه بکنم، باید اونو در این بستر آنچنان تسهیل کنم، تازه بهش یه ارزش افزوده بدم، بگم اگر از اپلیکیشن، ببینید تبلیغات درست اینه، اگر از اپلیکیشن من استفاده بکنید، تازه من فرض کنید که
یه خدمت اضافی هم به تو میدم،
این خدمات اضافی رو بهتون میدم.
درست.
حالا اگه فرصت دارم یه مثال بزنم. فرض کنید که شما تبلیغات دنیا رو ببینید. من دیروز تبلیغی رو دیدم که اگر شما فلان جا آپارتمانی رو بخرید، ما در دیزاین داخلی به شما کمک میکنیم.
بله.
ما در خرید لوازم به شما کمک میکنیم. ببینید یه چیزایی که لطمه به اصل عرضه وارد نکنه.
خب حالا خانم حاتمی پور، ما هتل کم داریم که اینجوریه، یا همون فضای دلالی که ما سالها مثلا تو حوزه کشاورزیمون داشتیم، میوه رو میرن از کشاورز میخرن قبل از اینکه برسه، بعد انبارش میکنن، به موقع اون وقت میفروشن و چند برابر قیمت. همین فضا الان تکرار شده تو فضای مجازی؟ یعنی همچین اتفاقی داره تکرار میشه؟
ببینید متاسفانه بله. ببینید عرضه وقتی که در اختیار مردم باشه، اگر هتلی ظرفیتش تموم میشه، این ظرفیت سرازیر میشه به هتل بعدی. همه میتونن از یک فضای درست فروش استفاده بکنن.
خب چطور میشه جلوی اپلیکیشن ها رو برای اینکه اون سرریز که شده اون فضای خالی رو نخرن، چطور میشه گرفت به نظرتون؟
ببینید والا جوای رفیع معاون گردشگری انسان با تجربه هی، حالا خودشون بهتر
میدونن. شما به عنوان فعال بگید چیکار باید کرد؟
ببینید باید حتما قوانین فضای مجازی ما در کسب و کارها که حتما تعریفی داره بازنگری بشه، درش اون بندها و مواردی که بازدارنده است برای افرادی که این رو رعایت نمی کنن. من همیشه میگم محصول سفر قابل تولید، قابل ارزش و قابل تکثیره. چرا؟ به لحاظ اینکه اگر اینجوری باشه، کشور ما سرمایه گذارهایی هستن، هتل اضافه میکنن، وقتی در یه فضای سالم میشه کالا رو عرضه کرد و این نظارت وجود داشت که اگر که یک اپلیکیشنی این تخطی رو انجام بده برای جبران این ضرری که عمومیه، به نظر من منافع شخصی رو دنبال میکنه و عمومی هست، یه قوانین محکم و نظارت محکم باشه، به نظر من کارساز خواهد.
خب آقای رفیعی، توضیحات خانم حاتمی پور رو شنیدید، ایشون همین رو مصداق انحصار میدونن، گرچه خودشون فعال حوزه صنعت گردشگری هستن. این خلأ قانونی رو شما گفتید که ما دغدغه‌شو داریم.
بله.
اما غیر قانونی نمیدونید این کار رو؟
ببینید من عرض میکنم اتفاقا سکای خانم حاتمی‌پور به خوبی اشاره فرمودن بهش. اپلیکیشن ها دو تا موضوع دارن که حالا شما به یک وجه دیگریش دارید میپردازید. اکثر فعالین این صنعت از ارزون فروختن اپلیکیشن ها بیشتر شکایت میکنن تا به گرون فروشی اینها. چرا؟ چون رفتن سهم بزرگی رو از بازار میگیرن و میان این رو پایین تر میفروشن. ببینید این موضوع کمک شاید مردم میکنه، ولی فعالین صنعت رو شما بهش میفرمایید انحصارگرایی. یک. دو، شما میفرمایید فضای مجازی. من میگم شاید خیلی از این عزیزانی که این اتفاق رو در فضای مجازی رقم میزنن و مبازی و فعالین صنعت گردشگری که از وزارت میراث فرهنگی پروانه دارند و فعالین واقعی این صنعت هم هستن، خیلی‌ها در فضای مجازی میان موازی با این عزیزان شروع میکنن به فعالیت به صورت غیرقانونی و خیلی از مردم هم به اینا اعتماد میکنن و اینها هیچ مجوزی هم ندارن، اما چرا میتونن فعالیت کنن؟ همون دغدغه‌ای که من عرض کردم و به شدت هم ما پیگیری کردیم و امروز هم داریم این کار رو انجام میدیم.
آقای رفیعی ببینید، میان به انحصار میگیرن، قیمت بالا میفروشن. عکس این قضیه تو شرط عادی ساله که به تعبیر خانم اتمی پور یه خدمت ارائه میدن با یه امتیاز ویژه، شما انتخاب میکنی هر کدوم خدماتش بهتر بود اونو انتخاب میکنی. ایام نوروز عکس این قضیه است، یعنی قیمت رو بالا میبرن، یعنی میرن از دی ماه قرارداد میبندن، یه هتلی رو در اختیار میگیرن، بعد مثلا فرض بفرمایید که اون پول رو...
این که اصلا درست نیست. بله فرمایید،
شما فهمیدید که ما دغدغه‌شو داریم، نفهمیدید غیر قانونیه.
بله نه این که عرض میکنم، چون من ابتدای عرضم خدمتون عرض کردم که اینها ما حالا قطعا اعلام شده که هر گونه افزایش قیمت چه در فضای مجازی باشه چه خود واحد بخواد گرونتر بفروشه مثلا گران فروشی،
خب آخه خدماتشون رو وقت میان کم میکنن ممکنه نتونن قیمت بالا بفروشن.
اصلا خدمات هم نباید. ببینید وقتی شما میرید وارد یک هتلی میشوید، به طور مثال واحد اقامتی رو نام بردید،
بله بله،
وقتی وارد یک هتل میشوید، هتل بر اساس اون ستاره ای که داره خدمات استاندارد خودش رو میده.
آقای رفیعی ببینید این تخلف داره صورت میگیره که در فضا فضای رسانه‌ای منتشر شده دیگه، یعنی برخورد نمیشه که اینا منتشر میشه
هر جایی. ببینید من چون هیته وظایفیم بالاخره در استان هست و اگر اپلیکیشنی در استان داره فعالیت میکنه، ما حتی در دوران کرونا هم این دغدغه رو در واحدهای اقامتیمون داشتیم.
ببین آقای رفیع، تو تهران که اتفاق نمیفته. آخه تهران که درسته که تهران شهر بزرگ و قدیمی است، اما واقعا جای گردشگری که نداره که. برای این کمترین تخلف تو تهران اتفاق.
نظر من با حضرت عالی
نه تو تهران واقعا تو ایام تو تهران تو ایام نوروز واقعا چه تخلف گردشگری و هتلی اتفاق میفته؟ نمیفته واقعا.
در تهران نیست. درسته.
بله.
ولی حالا شما میفرمایید اپلیکیشن هایی که دارن در تهران فعالیت میکنن و اینو در سایر نقاط میدن. من بارها عرض کردم، حالا نمیخوام اسم ببرم، اپلیکیشن های بزرگی که حتی ما به تعلیق اونها، به تعلیق فعالیت اونها هم پرداختیم در همین راستا.
بله.
در راستایی که این نباید وجود داشته باشه. نظر ما هم با حضرت عالی یکسان هست که این نباید وجود داشته باشه و اگر این اتفاق برای ما مهرز میشه قطعا برخورد قانونی رو انجام خواهیم.
خب چطور باید برای شما مهرز شه؟ چون شما اولش فرمودید که طبیعی است.
نه 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 اصلا.
چرا در تلیعه سوالم کردین؟
من کردم گفتم که فعالیت این نوع در راستای این که بتونن قیمت رو بیارن پایین.
بله.
ما همیشه میگیم که بسته سفر استفاده میشه برای مسافری.
بله.
یعنی صرفا واحد اقامتی نیست، این با پرواز، با راهنما، با بیمه جون میشه و میشه یک بسته سفر. حالا این بر اساس قوانین آزادسازی از و تقاضای قیمت داره. یعنی چی؟ یعنی که موقعی که یک کسی داره خدمات بهتر ارائه میدهد به مشتریش، با رضایت طرفین داره خدمات بهتری میگیره. خب میاد قیمت.
ممنونم. ببینید آقای رفیعی، من فقط سوالم اینه، خیلی کوتاه پاسخ بدید. ببینید اگر یه برنامه کاربردی یا اپلیکیشنی خدماتی رو ارائه بده قیمتش فراتر از اون چیزی باشه که باید باشه یا از خدماتش کسب بگذاره، مردم شکایت بکنن رسیدگی میشه؟
بله.
یا
بله 100%.
بسیار خوب.
100%.
پس امیدوارم که اینطور باشه، چون
بله،
اگر
بله،
چون اگه غیر از این بود که مردم شکایت نمی‌کردن، بله، تو فضای رسانه منتشر نمی‌شد که.
بله 100%.
پس معلومه رسیدگی نمیشه که مردم شکایت میکنن.
ما این آمادگی رو هم داریم که هر کسی هر گزارشی به ما ارائه بده.
به کی باید گزارش ارائه بده؟
اداره کل میراث فرهنگی تهران. ما اصلا یک واحدی برای رسیدگی به این موضوعات داریم.
بله.
یعنی اختصاص داریم.
سایتی دارید؟ شماره‌ای دارید؟ چی دارید که آدم بتونه مراجعه کنه و شکایت بکنه؟
ببینید ما سامانه بازرسیمونو داریم، شماره 09629 رو هم داریم که عزیزان میتونن شکایات انتقاداتشون رو به صورت شبانه روز به ما ارائه بدن و ما همینجا به صورت روزانه به این موضوعات رسیدگی میکنیم. ما حتی در ایام نوروز شبانه روزی همکاران من اینجا فعالیت میکنن و به این موضوعات رسیدگی میکنن.
متشکرم آقای رفیعی، براتون از این موفقیت میکنم.
سپاسگزارم، دعاگو شما.
خانم آتاین‌پور خیلی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم یه جمله میتونم اضافه کنم؟
در حد یک جمله اگر باشه. بله
بله. ببینید، من به نظر من قبل از اینکه کار به شکایت بکشه باید نظارت سازمان میراث فرهنگی خیلی به اصطلاح قوی باشه تا نتونن افراد از فضای سفر و تیک سفر به نفع خودشون استفاده کنن. بستر رو برای عرضه برای همه یکسان در نظر بگیرن.
خیلی متشکرم خانم آتاین‌پور، براتون روز موفقیت میگم. خداحافظ. زنده باشید. خب جناب آقای دکتر مسعود مردانی، به فوق تخصص بیماری های عفونی و از اعضای محترم ستاد علمی مقابل با کرونا، الان روی خط ارتباطیمون هستن، از جمله انسان های خدوم و زحمتکش در این حوزه که در تقریبا 2 سال گذشته با شیوع بیماری کرونا هم به لحاظ علمی خدمات بسیار بزرگی و کمک های بسیار شایانی به مردم در این زمینه کردن و یه پای کار بسیار محکم تو رسانه و قابل اعتماد بودن که همواره ما ازشون قدردانی میکنیم به خاطر زحمات که کشیدن. آقای دکتر مردانی، خدمتتون سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
من هم خدمت جناب والی، جناب دکتر آصف و همکاران خوبتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که صبح خوبی رو شروع کرده باشید.
زنده باشین انشالله. انشالله شما همینطور باشید. آقای دکتر، براتون عرضی سلامتی میکنیم. طولون با عزت و خداوند امیدوارم که به ایمانتون و علمتون برکت روزافزون عنایت بکنه. آقای دکتر مردانی عزیز، اعلام میشه که تا مثلا شاید 20 اسفند این پیک ششم رو ازش عبور کنیم. آمار شهروندان عزیزی که جانشون رو از دست میدن به خاطر بیماری کرونا از روزی 1-2 تا و 5 تا و 10 تا و 15 تا رسید به بالای 230-240 تا و عمده اعلام میشه اینا کسایی که واکسن نزدن. حالا اگر واقعا این طور باشه که اینایی که واکسن نزدن دارن قربانی میشن در جایی که سویه اومیکرون سویه است که خیلی به اندازه سویه های قوی قبلی ویرانگر نیست، آدم دلش میسوزه که همچی اتفاقی بیفته. در آستانه نوروز همه مردم دارن خودشون رو آماده میکنن، خونه تکونی میکنن، آماده سفر میشن، میگن بعد از 2 سال میخوایم یه مسافرتی بریم. چیکار کنیم که شاهد این قضایا نباشیم دکتر مردانی؟
بله، همونطور که خودتون هم ذکر کردید ما مشاهدات میدانی در واقع بیمارستان ها، کلینیک ها و مطب هامون این نشون دهنده این قضیه است که واقعا موارد بیماری رو به کاهشه و